بسم الله الرحمن الرحیم. 6/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. این که آقا خیلی جلو، 10 دقیقه جلو، همون خودش خوبه. نعم لو اعتبر الشارع هذه الادله بحيث انقلب التكليف الى العمل بمؤداها بحيث يكون هذا المكلف به كان ما ادا ما تضمنه الادله من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به فلا يجب الاحتياط فيها. بحث ما در مورد آخرین دلیل اخباریین بود بر وجوب احتیاط که فرمودند دلیل عقلی بر دو گونه تقریر می شود. تقریر اولش رسیدیم به نیمه اون که بحث تمام شد، وقت تمام شد، این بود که فرمود ما علم اجمالی داریم به یک سری محرمات. قبل از مراجعه کردن این علم اجمالی هست، برای اینکه فراغ یقینی پیدا کنیم باید از هر چیزی که محتمل تحریم باشه ازش دوری کنیم و بعد از مراجعه به ادله علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ چون بعد از مراجعه معلوم نیست اون محرمات واقعی همین ها باشن که ادله میگوید، یا نه اون مقداری که محرمات واقعی هستند ممکنه اون مقدار را این ادله بیان نکرده باشند، هنوز باقی مانده که ادله به ما نگفتند. لذا بعد از مراجعه به ادله باز علم اجمالی منحل نمیشود. پس هر کجا محتمل تحریمی بود باید احتیاط کرد در اونجا و اجتناب کرد. در اینجا مستشکلی اشکال کرد و اون این بود که وقتی ما مراجعه کردیم به ادله تعدادی از محرمات رو به دست میاریم، در نتیجه علم تفصیلی پیدا میکنیم، وقتی علم تفصیلی پیدا کرد نسبت به ما قد شک بدوی میشه، برای جاری میشه، پس احتیاط لازم نیست. ایشون فرمودن که بعد از مراجعه به ادله نهایت ظن تفصیلی پیدا میکنیم. ظن تفصیلی هرگز در مقابل علم تفصیلی مقابله نمی کند، بر مبنایی که ما داریم در باب امارات. در باب امارات مشهور شیعه میگن امارات طریق الالواقع اند، لذا ممکنه بر خطا بروند. وقتی که اماره ممکن است بر خطا برود، ظن حاصله از این امارات هرگز توان مقابله با علم اجمالی را ندارد. نه هم درس امروز. بله، ما اگر مبنای اشاعره بپذیریم در باب امارات، بعد از مراجعه بین امارات دیگه علم اجمالی ما منحل می شود. اشاعره در باب امارات و احکام واقعی یک مبنای خاصی دارند. اون مبنا این است که ابدا حکم واقعی وجود ندارد، بلکه حکم واقعی همان است که امارات میگویند. یعنی خدا چشمش رو دوخته به امارات، هر اماره‌ای که حکمی برای ما آورد خداوند میگه اون حکم حکمه واقعیه. خب اگر این طور باشه با مراجعه به امارات دیگه اون علم اصلا علم اجمالی معنا نداره داشته باشیم. خب دقت کنید، وقتی مبنای اشاعره را ما پذیرفتیم در باب امارات، اصلا دیگه معنا نداره ما علم اجمالی به محرمات داشته باشیم. اشاعره میگن احکام واقعی ابدا وجود ندارد، حرام یا واجب فرق نمی کنه. این اماراتن که احکام واقعیه را برای ما مشخص میکنن. و خیلی خوب، پس قبل از مراجعه به امارات علم اجمالی و حرمات ما نداریم، بعد از مراجعه به امارات خواهم که احکام واقعی هم برای ما مشخص شدن دیگه. پس علم اجمالی اصلا در کار نیست تا بخواد منحل بشه. من مقدار این رو توضیح بیشتری بدم. تو اصول الفقه خوندید، توی مباحث سال گذشته همین رسائل هم خوندید، منتها برای که بیشتر روشن بشه. در باب احکام واقعیه چندین مبنا وجود دارد. یک مبنا، مبنای مشهور امامیت شیعه هست. اینا میگن احکام واقعیه وجود دارد مشترک از بین عالم و جاهل. چه علبانا پیدا بکنیم چه علبانا پیدا نکنیم، علم و جهل مکلف هرگز دخالتی در اون احکام نداره. مثلا نماز بر مکلفین واجبه، چه ما علم داشته باشیم چه علم نداشته باشیم. منتها منجد شدن اون احکام واقعی وابسته به این اماراتند. این امارات طرق به سوی واقع اند. اگر این امارات ما را به واقع رساندن فبه امارات به واقع عمل میکنیم. اگر این امارات ما را به واقع نرساندند ما بر خطا رفتیم، خداوند ما را عقاب نمی کند به واسطه که اون واقع را انجام ندادیم. درست شد که مرحوم شیخ انصاری میاد در ارتباط مصلحت سلوکی را درست میکنه. اهل سنت دو گروه هستند، یک گروهشون اشعری هستند، یک گروهشون معتزلی هستند. اشعری ها معتقدند که اصلا خدا احکام واقعیه نداره ابدا، بلکه احکام واقعیه همین است که امارات به ما میگویند. غیر از این امارات از قبل چیزی به نام حکم واقعیه وجود نداره. معتزلی ها میگن نه، خدا حکم واقعیه دارد. این امارات اگر حکم واقعی را به ما نشون داد و به حل مراد، اگر حکم واقعی را نشون نداد بر خطا رفت، حکم واقعی منقلب بیشود به معدای اماره. فرق کرد با مبنای شیعه ها. مبنای شیعه میگه اماره طریق به سوی واقعه، ولی اگر ما رو به واقع رسون فبه حل مراد، اگر نرسون اماره بر خطا رفته، واقع سر جا خودش هست. ولی معتزله میگه نه، اماره طریق به واقع هست، اگر واقع رو نشون داد فبه حل مراد، اگر نشون نداد اماره بر خطا رفت، اون واقع منقلب میشه به معدای اماره. یعنی حکم واقعی ما میشود همین معدای و مضمون اماره میشود. حالا ایشون میفرماید اگر ما مبنای امامی را در باب امارات بپذیریم که امارات طریق الالواقع اند، در اینجا با رجوع کردن به امارات هرگز اون علم اجمالی به محرمات منحل نمی شود. چرا؟ ای بسا این امارات بر خطا بروند و محرمات واقعی را به ما نشان ندهند، لذا علم اجمالی منحل نمی شود. بله نعم، اگر مبنای اهل سنت را اون هم از نوع معتزلی، اون هم از نوع اشعریش را بپذیریم، در اینجا دیگه علم اجمالی و محرمات ما نخواهیم داشت. چرا؟ چون اشعری ها میگن حکم واقعی اصلا وجود نداره، در نتیجه معنا نداره ما علم اجمالی به محرمات داشته باشیم. محرمات کدوم ها هستن؟ محرمات واقعی کدوم ها هستن؟ همینیست که امارات به ما میگوید. در نتیجه مراجعه میکنیم به امارات، هر مقدار از محرمات گفت همین ها محرمات هستند، دیگه ما ادای این ها ما حرامی نداریم. اگر اینو قائل شدیم دیگه علم اجمالی داشتن معنا نداره. این تتمه رو بخونیم. نعم لو اعتبر شارع و هذه الادله به حیث انقلبه التکلیف الی العمل به معداها به حیث یکون هو المکلف به کان ما ادا ما تزمنه الادله من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به فلا يجب الاحتياط فيها. بله، اگر ما مبنای اهل سنت رو قبول کنیم در باب اماره، بله اگر شارع معتبر کند این ادله را، این ادله ظنیه را و امارات ظنیه را معتبر کنه به گونه ای که منقلب بشه و تکلیف واقعی به معدای اماره، تکلیف واقعی تبدیل بشه به معدای اماره و مضمون اماره، به گونه ای که باشد هو معدای اماره مکلفون به، به گونه ای که معدای اماره مکلفون به باشه و دیگه ما ادای اون چه که در بردارد اون چیز را ادله از محتمل تحریم ها، دیگه اون محتمل تحریم ها خارج هستن از مکلفون به، دیگه اونا جز تکلیف ما محسوب نمی شوند. وقتی که جز تکلیف ما محسوب نشدن فلا یجب الاحتیاط فیها، احتیاط دیگه در محتمل تحریم ها لازم نیست. احسنتم، علم اجمالی چه میشه؟ از بین میره و نابود میشه. بعد چی؟ معلوم است حالا هر چی این امارات گفته همین ها هستند، غیر از اینم چیزی نداره. مرحوم شیخ میفرماید خلاصه مطلب، آقا دوباره برمیگرده به حرف اولی، خلاصه مطلب یعنی اخبارین میگن ها، اخبارین میگن خلاصه مطلب ما نحن فی که علم اجمالی داریم به یک سری محرمات قبل از مراجعه به امارات و بعد از مراجعه به امارات باید احتیاط کنیم، این ما نحن فی مثل این مثاله، یک گله گوسفندی ما داریم، تعدادی از اونها شدن حرام گوشت، مثلا در اثر جلاله بودن شدن حرام گوشت، در اینجا بیان آمد گفت این گله گوسفند سه قسمند، این قسمتشون حلالند، اون قسمتشون هم حرامه، یه تعدادشون میمونه برای ما مشکوک، این تعدادی که موندن برای ما مشکوک باید در مورد این تعداد چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، این گوسفندهای محتمل تحریم باید چی بشه؟ باید احتیاط در موردش بشه، درسته؟ نمیتونیم اصالت الحلیه را در اینجا چهار کنیم؟ جاری کنیم. ما نحن فی دقیقا مثل اینه، ما علم اجمالی داریم که یک سری حرام ها داریم به گردن ما اومده، حالا رفتیم مراجعه کردیم به ادله، درسته؟ ادله گفت این 50 تا حرام را من برای شما مشخص کردم، درسته؟ نسبت به مابقی چطور؟ نسبت به مابقی دیگه ادله حرفی نمیزنه، امارات حرفی نمیزنه، در اینجا حق نداریم اصالت الحلیه را جاری کنیم، بلکه میبایستی احتیاط کنیم. این تمام حرف اخباری بود در مورد دلیل عقلی برای وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، ملاحظه کنید. و بالجمله فما نحن فیه، ما نحن فی، ما نحن فی چیه؟ علم اجمالی داریم به محرمات، علم اجمالی داریم به محرمات، محرمات بگردن ما هست، منتها نمیدونیم چه مقدارن چی هستن، اینا رو دیگه نمیدونیم، درسته؟ با مراجعه به ادله و امارات مقدارش مشخص میشه، ولی نسبت به مابقی باید احتیاط کنیم. ما نحن فی به منزلت قطیع غنب نعلم و اجمالا به وجود محرمات فیها، ما نحن فی به منزله یه گله گوسفنده، دسته گوسفنده که علم اجمالی داریم تعدادشون حرامه، 100 تا گوسفند فرض کنید داریم، 150 تا گوسفند داریم، علم اجمالی داریم که 50 تاشون حرامه، ما تا کدوما نمیدونیم دیگه. خب حالا ثم قامت البینه على تحریم جمله منها و تحلیل جمله، سپس بینه قائم شد بر این که حرام است این مقدار از اون گله گوسفند و حلال است مقدار دیگرشون و بقی شک فی جمله ثالثه، باقی میمونه در شک ما در قسم سومشون، میگه این 50 تا حلال اون 50 تا حرام، 50 تا دیگه میمونه مشکوک الحرمه هستن، درسته؟ در این 50 تا مشکوک الحرمه حق جاری کردن اصالت طهاره و حلیه نداریم ما. فان مجرد قیام البینه على تحریم البعث لا یوجب العلم ولا الظن بالبراءه من جميع المحرمات. دقت کن جا، این که بینه اومده گفته این تعداد حرامه اون تعداد حلاله، معناش این نیست که وقتی گفت این تعداد حرامه پس دیگه ما بقی چیان حلاله، نه، این معناش این نیست. چرا؟ چون ای بس این بینه به اشتباه رفته، اون 50 تا حرام واقع اینا نیستن که این بیانه گفته، لذا حق نداریم اصالت الحلیه در مابقی جاری کنی. ملاحظه کنید، فان مجرد قیام البینه على تحریم البعث لا یوجب العلم ولا الظن بالبراءه من جميع المحرمات. مجرد قیام بینه بر حرام کردن بعضی از گله گوسفند موجب نمی شود ما علم پیدا کنیم و حتی ظن نمیتونیم پیدا کنیم به براءت از تمام محرمات. علتش چیه؟ علتش همین بود که عرض کردم، ممکنه بینه بر خطا رفته باشه و اون حرام های واقعی را به ما نشان نداده باشه، لذا نمیتونیم اصالت الحلیه و البراءه را در مابقی جاری کنیم. باید چیکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم. بارک الله. هر کد دست گذاشیم روی هر گوسفندی که محتمل الحرمه باشه باید از احتیاط کنیم. بله، اگر ما مبنای اهل سنت رو بپذیریم در باب امارات، دیگه در اینجا هر چه اماره به ما گفت بیانه گفت همون رو میگیم حرامه. دیگه غیر از اون اگر نگفت حرام ها چی هن میگیم ما بقی چی هن حلال هن. خود مبنای اهل سنت رو در باب امارات رو بپذیریم. نعم لو بله نعم لو اعتبر الشارع البینه فی المقامه به معنا انه امر به تشخیص المحرمات المعلومه وجودا و عدما به هذا الطریق رجع التکلیف الى وجوب اجتناب ما قامت علیه البینه للحرام الواقعی. بله، اگر شارع معتبر کنه بینه را در ما نحنفی در این مقامی که ما هستیم که علم اجمالی داریم، معتبر کنه شارع بیان را در مقام که علم اجمالی داریم، اینطور معتبرش کنه به این صورت، به معنی که شارع امر کند به این که اگر بخوای تشخیص بدیم محرماتی که اجمالا معلوم هستند وجودن و عدم، عدمن کدومش حرامه کدوم حرام نیست، امر کنه به تشخیص محرماتی که معلوم بالاجمال هستن وجودن و عدم به هذا طریق، این طریق اماره، بگه معلوم بالاجمال ها را، محرمات معلوم بالاجمال ها را به وسیله اماره برو مشخص کن. اگر اینطور بگه شاره، خب هرچی اماره به ما گفت حرامه میگیم همین ها دیگه حرامه، ما بقی که اماره نگفته میگیم چیه؟ میگیم حلاله. منتها باید مبنای اهل سنیا رو در باب اماره بیانه بپذیریم. اون چیه؟ ما ادای اماره واقعه، ما ادای اماره واقعه، کاری با واقع اصلا نداره، هرچی هست ما ادای اماره هست. اگر چی؟ نه، اونا نمیگن اماره راست نمیگه یا دروغ میگه، اونا میگن اماره همیشه راست میگه، اماره هرگز به خطا نمیره، اونا میگن، ولی ما هستیم که میگیم ممکنه اماره بر خطا بره، لذا ما رو میگن مخطئه، ممکنه اماره بر خطا بره، ولی اونا رو میگن چی؟ مسببه، همیشه اماره بر ثوابه، هرگز خطا در کار اماره وجود نداره، لذا اماره اگر گفت این تعداد گوسفندان حرامه دیگه همینا هست حرامن، دیگه ما ادای اینا دیگه حرامی در کار نیست. ملاحظه فرمایید در اینجا. بله، تصویب تصویب بله تصویب یعنی
تصویبش به خاطر چیه؟
آها، اهل سنت چرا میگن عامه؟ اون عامه بودنش به خاطری که در مقابل خاصه قرار دارن، خاصه کیان؟ امامیه رو میگن خاص، اون گوره در مقابل خاصه میشه عامه. ملاحظه کنید، میفرماد که اگر شارع هم چه چیزی رو عام کنه و ما مبنای اهل سنت در این مورد بپذیریم، رجع تکلیف، طریق دیگه برمیگرده، تکلیف برمیگرده. رجع تکلیف الى وجوب اجتناب ما قامت علیه البینه. دیگه تکلیف ما برمیگرده به اینکه واجب است اجتناب کنیم از اون چه که بینه برش قائم شده. دیگه ما کاری به حرمت واقعی نداریم، لل حرام الواقعی، تکلیف ما حرام واقعی نیست. در اگر اینو بپذیریم در این صورت دیگه علم اجمالی در کار نیست به حرام واقعی. هرچه بیانه گفت ما میگیم اون حرامه، ما باقی چی؟ ما باقی حرام در کار نیست. پس بنابراین به این صورت اخبارین میگن در محتمل تحریم ها ما هی میبایستی احتیاط بکنیم، چه قبل از مراجعه به ادله چه بعد از مراجعه به ادله. مرحوم شیخ به این تقریر دو تا جواب میدهند. جواب اول این است که میفرماید این که شما فرمودید شخص مکلف، عرض کنم خدمت شما، وظیفش تحصیل علم است، کسی که نمیتواند تحصیل علم به احکام بکند چطور وظیفه تحصیل علم به احکامه؟ تحصیل احکام واقعی وظیفش هست، منتها از طریق امارات. به عبارت اخرى مکلفین نه صرفا وظیفشون تحصیل واقعه بدون در نظر گرفتن امارات، نه کما که اخبارین ما همینو میگن، نه فقط بچسبیم به امارات بگیم مؤدای امارات حکم واقعی رو بیان میکنن، کما که مصوبه همین رو میگویند، نه حکم واقعی به ما هو هو با قطع نظر از امارات، نه امارات تنها با قطع نظر از حکم واقعی، هیچ کدوم درست نیست. پس چیه؟ حد وسط. وظیفه ما انجام حکم واقعی است منتها از طریق امارات است، درسته؟ از طریق امارات. وقت اگر امارات ما را به واقع رسوندن فبه المراد، اگر به واقع نرسوندن اماره بر خطا رفته، خدا ما را عقاب نمی کند، درسته؟ با این راه رو ما بریم. پس وظیفه ما صرف انجام دادن حرام های واقعی به ما یحیی نیستن که توی اخباری میگی، میگی ما یک سری حرام های واقعی داریم، برای فراغ ذمه از این حرام های واقعی باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. نه اینطوری نیست، حرام واقعی هست منتها با توجه به این اماراته، امارات در جیب ما گفتن. اگر یه دفعه امارات دیگه به بیشتر از این مقدار نگفتند، اگر هم حرام واقعی باشه برای ما فعلیت پیدا نمی کند، هر چه که این امارات گفت در حق ما فعلیت پیدا می کنه، منتها اگر این اماره ما را به حکم واقعی صحیح رسون فبها منجز میشه اون حکم واقعی، اگر ما را به حکم واقعی نرسون و بر خطا رفت اون حکم واقعی منجز نمیشه برای ما، وظیفه ما همین اماره بر خطا رفته منتها خدا دیگه نمیاد ما رو عقاب کنه که چرا حکم واقعی انجام ندادی، میگیم خدا خودت گفتی از این اماره پیروی کن، حالا این اماره مرا به جای دیگه برده، به من چه ربطی داره، درسته؟ دلت میخواست اماره رو طوری قرار میدادی که مرا به واقع برسونه. خیلی جواب دومش سلمنا که وظیفه ما حکم واقعی باشد، سلمنا. حالا اول ما جواب اول رو بخونیم تا جواب دوم رو بخونیم. پس جواب اول چی شد؟ وظیفه ما صرف حرمت و احکام واقعیه تنها نیست، بلکه حرمت‌های واقعی و حرام‌های واقعی با توجه به امارات. احسنتون، کدوم؟ نه نه نه، هر دو جواب حلیه، هر دو جواب حلیه. ولی جواب اولا مرحوم شیخ دو جواب میده. جواب اول، من اتعلق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم الا بما يؤدي اليه الطرق الا بما يؤدي اليه الطرق الغير العلميه المنسوبه له. جواب اول ما به این دلیل عقلی اینه که ما منع میکنیم که تعلق بگیرد تکلیف شخص غیر قادر بر تحصیل علم. بگیم اینی که قدرت بر تحصیل علم داره وظیفه تحصیل علمه، ما اینو قبول نداریم. منع میکنیم تعلق گرفتن تکلیف غیر قادر بر تحصیل علم مگر به اون مقداری که منجر می شود به اون مقدار طرق غیر علمیه که نهی شده برای مکلف. طرق غیر علمیه همون چی هستند؟ امارات ظنی هستن. فهو مکلف بالواقع به حسب تعدیت حوزه طرق. اون مکلف، اون شخص غیر قادر، اون مکلف از به حکم واقعی، منتها به اون میزانی که این طرق منجر می شوند. فهوه این شخص غیر قادر بر تحصیل علم، او مکلف است به حکم باقی بر حسب معدای این طرق ونیه. درست شد؟ پس حکم واقعی رو باید انجام بده، منتها به اون مقداری که اماره ونیه میگه. درست شد؟ نه اینکه وظیفش بالواقع من حیث هو باشه، نه اینکه وظیفه‌اش باشه که فقط بره واقع رو انجام بده. واقع رو هم که نمیتونه انجام بده، واقع رو هم که نمیتونه به دست بیاره مگر از راه احتیاط. ایشون میفرماد واقع به ما هو واقع با قطع نظر از امارات، این وظیفه‌اش نیست. واقع وظیفه‌اش با توجه به امارات، نه اینکه وظیفه‌اش واقع به ما هو واقع باشه. به ما هو یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از امارات، نه این وظیفه‌اش نیست. کما اینکه فقط و فقط امارات وظیفه‌اش باشه بدون در نظر گرفتن واقع، این هم وظیفه‌اش نیست. دوباره میخونم دقت کنید. فهوه این شخص غیر قادر بر تحصیل علم و امچو مکلفی، اون مکلف است به واقع به حسب معدای این طرق غیر علمیه، نه اینکه وظیفش به حکم واقعی باشد من حیث هو با قطع نظر از طرق غیر علمیه، کما اینکه نظر اخباری هم همینه. ولا به معدا هذه طرق من حیث هو، و همچنین وظیفش معدای این طرق غیر علمی نیست من حیث هو. من حیث هو یعنی چی؟ با قطع نظر از حکم واقعی. نه، نظرش این هم نباید، وظیفه مکلف این هم نیست، کمان که نظر اهل سنت همینه که میگن فقط و فقط امارات هرچی گفتن، کار ما به واقع نداریم. نه، وظیفه معدای این طرق نیست من حیث هو با قطع نظر از واقع، حتی یلزم التصویب او ما یشبهه، تا لازم بیاد تصویب یا اون چی که شبیه تصویبه. حالا به خاطر که این دوتا کلمه روشن بشه من توضیح بدم خدمت شما. تصویب واقعی همون تصویب اشعریه. اشعری میگه چی؟ میگه حکم واقعی ما نداریم، هر چی حکم واقعی از همین معدای اماراته، لذا میگن همیشه اماره بر ثوابه، لذا بهشون میگن چی؟ مسببه ها. ما رو میگن چی؟ مقتعه ها. درسته؟ خب پس تصویب واقعی همینست که اشعری ها میگن، میگن حکم واقعی در کار نیست، هرچه اماره میگوید همون حکم واقعیه. یه چیزی شبیه تصویب هم داریم، اون نظر معتزله است. معتزله میگه نه، ما حکم واقعی داریم، اماره هم طرق به حکم واقعه، ولی اگر به خطا رفت اماره، دستمون تو دست حکم واقعی نذاشت، اون حکم واقعی منقلب میشه، معدای اماره میشه حکم واقعی. این میشه شبه تصویب. تصویب نیست نه، شبیهت داره، شبه داره به تصویب. خوب دقت کردید؟ پس گاهی اوقات میگن تصویب بر دو قسمه، اشعری معتزلی. نه، این دو قسم خیلی درست نیست. تصویب همون مال اشعریه، درسته؟ ولی شبه تصویب همون نظریه معتزله است. چی؟ خب خب گفتم خدمت شما، گفتم که معتزله نظری تقریبا نظری شبیه به شیعه و شبیه به اشعریه. معتزله میگه ما حکم واقعی داریم، اماره طریق به سوی حکم واقعی است، منتها اگر بر خطا رفت حکم واقعی منقلب میشه، میشه معدای اماره، معدای اماره میشه حکم واقعی.
اماره موضوعیت داره؟
نه، اماره
در
معتزله بله نمیگن اماره موضوعیت داره، میگه اگر اشتباه کرد، اگر اماره اشتباه کرد و اماره موضوعیت پیدا میکنه. برعکس اشعری، اشعری میگه از همون ابتدا اماره موضوعیت داره، ما حکم واقعی در کار نداریم. خب ملاحظه کنید، بعضی از دوستان میگن خیلی شما تکرار میکنی، خب دیگه چیکار بکنی؟ دقت کنید، نه اینکه وظیفه معدای این طرق باشه من حیثه و با قطع نظر از واقع، تا لازم بیاد تصویب اشعری بالاش میدید، اشعری که دیگه بدونید، تا لازم یا تصویب اشعری یا چیزی که شبیه تصویب اشعریه، که منظور همون نظریه معتزله احسنتون. نه، اونی که ما گفتیم درسته، اون چیه؟ واقع داریم، منتها واقع رو همین امارات برای ما بیان بکنن، ممکنه امارات هم بر خطا برون. لأن ما ذکرنا هو المحصل من ثبوت الاحکام الواقعیه للعالم و غیره و ثبوت و تکلیف بالعمل به طرق. می فرماد اینی که ما گفتیم ذکر کردیم براتون، اینی که ما ذکر کردیم براتون، اینی که ما ذکر کردیم چیه؟ احکام واقعیه تکلیف ماست، منتها باید از طریق امارات بیان بشوند. اینی که ما ذکر کردیم برای شما، این نتیجه حرف ماست که میگیم احکام واقعیه مشترکن بین عالم و بین عالم و جاهل. اینجا نتیجه اون هست که اشعری میگه نه خیر، احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، احکام فقط مال عالم تنها، جاهل اصلا حکمی نداره. حالا اون سر جاش باید بحثش مطرح بشه.
از نظر معتزله آیا علم اجمالی
چی؟
خب علم اجمالی چی میشه؟
اون یه مقداری شراکت دارن با اشعری ها، نماده شراکت دارم در جاش توضیح دادم. کدوم؟ طبق اشعری ها علم اجمالی هست، ولی اینها نه، اینا میگن علم اجمالی ما داریم، منتها علم اجمالی وقتی اماره بر خطا رفت علم اجمالی منحل میشه بر طبق مبنای معتزلی ها. درست شد؟ دارم الان معنا میکنم، لأن ما ذکرناه هو المحصل من ثبوت الاحکام الواقعیه للعالم و غیره. به خاطر اون مطلبی که ما ذکر کردیم، اون مطلبی که ما ذکر کردیم چیه؟ وظیفه ما حکم واقعی و حرام واقعی است، منتها بر حسب اونچه که اماره میگوید. اینی که ما گفتیم این محصل از ثبوت احکام واقعی است برای عالم و جاهل. شراب آقا حرامه چه بداند چه نداند، نماز واجبه چه بداند و چه نداند. و ثبوت و تکلیف بالعمل به طرق، ثبوت تکلیف، تکلیف واقعی بواسطه چیه؟ عمل به طرق ظنیه هست. حالا توضیحش در جای خودشه. بله، لأن دقت نکردید، لأن این بود جواب اولی که داد، اینه که آقا ما مکلف به حکم واقعی به موقعه نیستیم، مکلف به احکام واقعی با توجه به امارات. درست شد؟ نه فقط حکم واقعی که اخباری میگه، نه فقط امارات که معتزله اشعری ها میگن و معتزله، نه، وظیفه من به حکم واقعی با توجه به امارات بیان بکنن. چرا؟ چون حرفی که میزنیم محصل حرفمون هست در باب تکالیف عالم و جاهل. میگیم تکالیف برای عالم و جاهل هست، مشترک بین عالم و جاهل، برخلاف اشعری ها که میگن نخیر، تکالیف مخصوصه کسی است که علم دارد، کسی که علم نداره هیچ گونه تکلیفی نداره. و توضیح و محل توضیح این مطلب که تکالیف مال جاهلند و عالم یا مال عالمند تنها، توضیح در جا خودش. خب حالا اینجا رو دقت کنید، وحین اذن حینی که ما وظیفمون انجام به تکالیف واقعی است، منتها از طریق امارات. حالا امارات هر مقدار گفتن ما عمل میکنیم. اگر یک مورد رو امارات نگفتن، امارات یک مورد رو نگفتن، در اونجا اون مورد ما هیچ گونه تکلیفی نداریم، اون مورد برای ما حلاله، ولو در عالم واقع هم حرام باشه، ولو اون حرمت در حق ما فعالیت پیدا نمی کند و منجز نمی شود. چرا؟ چون ما بر طبق اماره عمل کردیم. اماره گفته شرب توتون حلاله. حالا اگر در واقع شرب توتون حرام باشه، خدا ما را عقاب نمی کنه. و حین ازن چی؟ حینه که وظیفه من انجام واقع منتها به وسیله طرق و امارات. و حین ازن فلا یکون ما شک فی تحریمه مما هو مکلف به فعلا. در این هنگامی که گفتیم باید این کار را انجام بدیم که وظیفه من انجام به احکام واقعی است منتها به وسیله امارات، دیگه نمی باشد چیزی که شک بشود در حرمتش. یعنی اماره نداریم که بگه حرامه، شک میکن حرامه، یعنی مثل شرب توتون. این چیزی که شک در حرمتش داریم دیگه نمی باشد مکلف به ما، تکلیف ما نیست دیگه. تکلیف ما نه، تکلیف فعلی ما نیست، بلکه به صورت شعنی باقی میماند. درست شد؟ اگر در واقع حرام هم باشه به صورت شعنی باقی میماند. تکلیف ما نیست، تکلیف فعلی ما نیست، بر فرض اینکه حرام باشد واقعا نسبت به اون ما هیچ تکلیفی نداریم. این جواب اول. جواب دوم خیلی ساده است، من یه توضیح مختصری بدم خدمت شما، تطبیقش کنم خدمتتون. سلمنا که آقای اخباری وظیفه ما انجام به محرمات واقعی است، وظیفه ما سلمنا اون باشه و ما الان علم اجمالی داریم به حرام های واقعیه. میگیم مگر در همه جا که علم اجمالی داشتیم باید احتیاط کنیم؟ نه، در آینده انشاءالله خواهیم خوند مفصل، در بعضی جا که علم اجمالی داریم احتیاط لازم نیست، مواردش خیلی زیاده. یه موردش همینجاست که الان میگه مرحوم شیخ بیان میکنه، میفرماد اگر علم اجمالی داشتیم به یک سری حرام ها، بعد امارات اومد اون حرام ها را مشخص کرد، این مورد از جمله موارد که دیگه علم اجمالی ما هیچ گونه اثری نداره، نمیخواد احتیاط کنیم. علم اجمالی ما ولی موجوده، ولی از اثر میفته. سوان کانه این دلیلی که آمده اون حرام های مجهول را مشخص کرده قبل از علم اجمالی باشه یا بعد از علم اجمالی باشه. قبل از علم اجمالی باشه، مثل این مثال، من میدان، دو تا ظرف داریم ما، خب دقت کنه، من دو تا ظرف داریم، میدانم این ظرف مایعش نجسه، این ظرف مایعش پاکه، درست یا نه؟ خب اتفاقا خون افتاد تو یکیشون، من تا تو کدوم افتاده نمیدونیم. در اینجا ولو علم اجمالی داریم که خون تو یکیشون افتاده، درسته؟ ولی علم اجمالی از اثر میفته، لازم نیست احتیاط کنیم از هر دوتا، بلکه اونی که میدانیم مشخصا نجسه ازش دوری میکنیم، در این که میشه شبهه شک بدویه براءت در جاری میکنیم، میگه پاکه و واجب الاجتناب نیست. پس ولو سلمنا وظیفه ما انجام دادن تکالیف واقعیه باشه و ما هم علم اجمالی داریم به محرمات واقعیه، ولی هر علم اجمالی که برای ما احتیاط و وظیفه نمی آورد، در بعضی جاها علم اجمالی داریم ولی احتیاط لازم نیست و اون علم اجمالی اثری نداره، درسته؟ سوا آن کانه، اجازه بدید که پایان رو داریم، سوا آن کانه یکی از موارد که علم اجمالی اثر می دازه همینه که ما اماره داشته باشیم به یک طرف علم اجمالی برای ما مشخص بکنه، سواء اون کان اون اماره که اومده یک طرف رو مشخص کرده قبل از علم اجمالی باشه یا بعدش. قبلش که گفتم خدمت شما، اما بعدش اینه که ما علم اجمالی داریم که 5 تا از این 500 تا گوسفند حرام گوشتن، این علم اجمالی ما داریم، درست شد؟ بیانه آمد گفت این 5 تا حرامن، اون 5 تا حلال هستن، درسته؟ در اینجا ولی علم اجمالی ما داریم که 5 تاش حرامه، ولی چون بیانه گفت این 5 تا حرامه دیگه نسبت به اونها شک بدوی جاری میکنیم، شک بدوی داریم برات جاری میشه. پس سلمنا که وظیفه انجام دادن محرمات واقعی باشه، ما هم علم اجمالی داریم به محرمات، این علم اجمالی برای ما وظیفه احتیاطی به وجود نمیاره. دقت کن اینجا، سلمنا صلی الله علی محمد.